غیر دقیق و غیر مشخصی هم که سیستم های پراکنده به دست دارن با هم فرق با هم متفاوت هم. و این نشانه خوبی نیست این تفاوت صورت مسئله ها. این حکایت برون میکنه که همه کسانی که مسئله انسان رو تحسین کردن و به انسان عرض کردن، اینها واقعیت مسئله انسان رو ندیدن، بیشتر در باره انسان نظریه دادن. ببینید اگر که ما 10 نفر ما 100 نفر بخواهیم این شیء رو تحسین کنیم، این طور نیست که یه نفر بگه این لیوانه، یه نفر بگه میکروفونه، یه نفر بگه تلفونه. همه ما این رو به صورت یک پدیده می‌بینیم، منتها از زوایای مختلف. ولی اگر خوب توجه کنید که عرفان به این صورت نیست که افراد مختلف یک واقعیت رو یک جور دیده باشن، منتها از افعال مختلف. هر کسی درباره مسئله انسان چه جوری صحبت کرده به این نشان میده که اینهایی که این تقسیم ها رو کردن از روی واقعیت صحبت نکردن، ندیدن و صحبت کنن، بلکه از روی نظریه صحبت کردن. و الا باید صورت مسئله یکی باشه، درد انسان ها باید یکی باشه و یکی هست، اصولش یکیه. در حالی که ما درباره اصول هم اختلاف نظر داریم. حالا ببینیم آیا ما میتونیم لااقل اصول مسئله انسان رو روشن کنیم به شکلی که همه حس کنیم که همینه، مسئله همینه، به شکلی که درون فرد خودمون تجربه کنیم. به نظر من اولین سوالی که باید مطرح کنیم اینه که آیا مسئله انسان ذاتیه، فطریه یا عوضی؟ آیا مثلا ترس هایی که انسان ها دارن، حقارت ها، خشم و نفرت، کجبینی ها و هر چی، هر مسئله که انسان داره، اینها در ذات انسانه، در فطرت انسانه یا بر انسان خارج شده؟ جزء صورت مسئله اولین چیزی که ما باید روشن کنیم برای اینکه اگر مسئله فطری باشه، ذاتی باشه، اصلا قابل علاج نیست و انسان ها بی خود در صدر چاره خواهند بود. مسئله انسان اگر فطری باشه چه کسی میتونه براش علاج پیدا کنه؟ بدون تردید مسئله انسان عرضیه، یعنی در شرایطی بر انسان عارض شد. ما توی این جلسان معمولا حریبه یک ادهی هم که نمیشه اونهایی که میرویسن جای نوشن گوش کنید بهتره یا دست بعد نمیست گوش کنید. همه اینها بعد از اونهای کتاب منتشر میشه. وقتی دارید می‌نویسید معنیش این گوش نمی‌کنید، فعلا می‌نویسید تا بعداً بهش بفرستید. و حکایت بعدی شخصیت موکولی می‌کنه. موکولی به این معنا که مثلا یه خواننده خیلی خوب داره آواز می‌کنه، من با تمام وجود هم آوازه رو گوش نمی‌کنم، می‌دونم در وجود میارم ضبط می‌کنم، برای دفعه دیگه با یک دل رو گوش نمی‌کنم، نگرش می‌کنم برای دفعه دیگه. سعی کنید فقط گوش کنید. مسئله انسان در شرایطی برش عارض شده که این رو من به تفصیل در کتاب آگاهی توضیح دادم که چرا انسان اصیل مسئله شده. قرآن کریم هم اگر خوب توجه کنیم آیه ای داره که من آیه عربشو نمیدونم ولی فارسی شده که میگه که تفسیر مرحوم شهید مطهری، هر انسانی هنگام تولد پاک و پاکیزه به دنیا می آید، لیکن ممکن است بر اثر آلودگی های محیط چنان از فطرت پاکیزه خود دور گردد که هستی او به کلی محو شود. موجود عالمی هنگام تولد مجهز به یک تقوای ذاتی و فطری است و آلودگی ها چیزی است که بعدا بر او عارض می شود. به نظر من این یک ترتیب کلیدی از وضعیت انسان که اولا انسان ذاتاً آب و پاکیزه است و بعد آلوده میشه و عامل آلودگیش محیط اجتماعیه. البته خود قرآن عوامل این آلودگی رو که یعنی آلودگی که میگه اجتماعه، ولی اون کلیت آلودگی رو خیلی دلیل تفسیر کرده و ما توجه نمی کنیم. آلودگی اینه که قرآن می فرماید هدف این کتاب انتقال انسانها از ظلمت به نوره. این اولا در حکم یک نوع قانون اساسیه یا به قول فرنگی ها حکم منیفست اسلام که هدف قرآن این که انسان رو از ظلمت به نور منتقل کنه و بعد توضیح میده که این ظلمت چیه. اولا ظلمت همون آلودگیه، ثانیاً برای انسان عارض شده، بنابراین باید ببینید در چه شرایطی این ظلمت در انسان عارض میشه. برای اینکه ببینیم آلودگی یا ظلمت چگونه برای انسان عارض میشه، از چه مناظری برای انسان عارض میشه، باید یک سوال اساسی رو مطرح کنیم و اون اینه که انسان هنگام تولد چه استعدادها، چه کیفیتها، چه امکانات وجودی از خود منحرف مارشون هستن چه امکانات وجودی داره، تا بعد مشخص کنیم که چه چیزهای بعدن برش عارض شده و اضافه شده. من هنگام تولد یک تفسیر دارم، یک استعدادها و یک وضعیتهایی دارم که اینها فطرت من تشکیل میدم و اینها مسئله من نیستم. هر چیزی که بر من عارض شده به صورت مسئله بعدم عارض شده، پس بعدم باید ببینم اونهایی که هنگام تولد دارم چه چیزهایی هستن، تا بعد ببینیم چه چیزهایی هم بعدم بر من عارض شدن. یک بُعد وجودی انسان بُعد جسمی و فیزیکیه. آیا به نظر شما آلودگی دلن کاری نداره که آلودگی چیه؟ هر که هر. آیا به نظر شما اون عارضه یا اون آلودگی از طریق جسم بر انسان عارض شده؟ بدیهیه که نه. جسم ما همونی که در کودکی بوده، در یک سالگی بوده، چیزی که هست روش کرد. من در بچگی همین دو دست و این خنج انگشت و این چشم و این بینی و همه چیزی که همه چیزهایی که الان دارن در کودکی هم داشتن فقط اینها روش کرد. در حالی که عارضه ما به چیزی میگیم، به پدیده میگیم که نبوده، اصلا در وجود ما نبوده و بعدا بر هستی من اضافه شد، عارض شد. پس انسان از طریق بُعد جسمی و فیزیکی آلوده نمیشد، چیزی بر انسان عارض نمیشد از طریق جسم. بُعد دیگر هستی انسان معنویت فطریه، فطرت الهیه، حالات و کلیدهایی که غیر از بُعد فیزیکی و هم موجودی هایی که برای انسان خالص شده و در محیط وجود داشته از طریق هستی فطری برای انسان خالص شده یا از طریق مطلبیت برای انسان خالص شده، این هم بعیده. برای اینکه ما معتقدیم که هستی انسان فطرت انسان فطرت اللهه، خیلی ساده، و هیچ عامل اعتباری و بنیانی نمیتونه به فطرتی که امانت خداونده که ماهیت فطرت ارادی رو داره تأثیر بگذاره. اون هم یک تأثیر قابل کننده. پس پس آلودگی ها از ممرد فطرت هم برای انسان خارج میشه. بعد دیگر هستی انسان حواس، حواس معمولی مثل دیدن، شنیدن، لامسه، باطره و این هم. آیا از طریق این ها ممکنه چیز بر انسان عارض بشه؟ نه. من از طریق چشم یک حس بینایی اشیاء رو میبینم و میگذرم. چیزی میگم نمیدارم. یک تصاویر. عامل آرزوی بعدا خواهی دید که چیزی غیر از دیدن ها و شنیدن ها. از طریق حواس ما چیزی رو نگه نمیداریم. من یک چیز رو میشنوم و نمیگذارم، یک چیز رو میبینم و نمیگذارم، یک چیز رو بیان میکنم و نمیگذارم. بود دیگر هستی انسان من ذهن یا من خیلی واضح. آیا از طریق من برای انسان چیزی آرز میشه؟ اولا نفس هم میتونی جز به مادیات بگیم، جز بود مادی هستی انسان بگیم. حالا به دلیل خاصی من این جدا ذکر میکنم، سوا از بقیه ذکر میکنم. آیا از طریق ذهن چیزی بر هستی انسان عارض میشه؟ ذهن یا من تو هم انسان هنگام تولد داره، منطقه ذهن هنگام تولد خامه، یک پدیده نارسه، سفیده، چیزی درش نیست. رفته رفته یکی از استعدادهای ذهن یا مغز که عبارت از اندیشگری باشه رشد میکنه. یعنی که مغز استعدادهای گسترده‌ای داره مثل به حافظه ستاری، درک، قدرت تعقل، قدرت تأمل، قدرت استدلال و از همه مهمتر قدرت اندیشیدن. هنگام تولد ذهن خالیه، اندیشه درش نیست. رفته رفته دو سال، سه سال، چهار سال طول میکشه تا بچه علائم رو ابتدا یاد میگیره و رفته رفته از طریق این علائم شروع به اندیشیدن. بنابراین میتوان گفت هر چیزی که بعد از تولد بر حسی انسان افزوده و عارض شده است از طریق اندیشه است. مولوی هم خیلی اشاره سریعی داره، میگه جمله خلقان سخره اندیشه هم زین سبب قصد درو اندیشه هم. بعد البته در جایی دیدید من چمرد اوجم اندیشه مگس کی رسد بر من مگس را دست رست، چون که من در اندیشه ها و بگذشتم خواهی اندیشه بگذشتم. بعد از اون نزیده من چمرد اوجم اندیشه
که مگر کی بود بر من مگر تا فرد را هر مطلبی بر انسان آرز شده از طریق اندیشه است. سخره بودن یعنی اسیر بودن، یعنی ذلیل بودن، یعنی مقتول بودن، بدبخت و بیچاره اندیشه بودن. با مهد میگه که جمله خلقان سخره اندیشه هم زین سبب خسته دل و اندیشه هم. میگه به علت اصالت در پنجه اندیشه هست که انسان ها اصلا کل زندگیشون در اصالت میزن، در رنج میزن. مثل اینکه رنج برای انسان یک حرفت، یک حرفه دائمی و بارگیت هم هم میزن. ولی یک سوالی در اینجا وجود داره و اون اینه که ما میدونیم قرآن هم اشاره کرده به اندیشه در انسان یک پدیده بسیار مفیده، یک بُعد بسیار مفید داره. شاید بزرگترین امتیاز انسان نسبت به حیوانات بُعد اندیشیدنی ذهنه. در حیوانات عامل راه بردن ارگانیسم غریزه است. بچه اردک از طریق غریزه یاد میگیره چگونه به آب حرکت کنه، یا پرنده از طریق غریزه یاد میگیره چگونه پرواز کنه. ولی انسان هر چه داره، هر چه میآموزه، زندگیش وابسته به اندیشه است. به میزانی که در انسان غریزه ضعیفه، اندیشه قویه. و هر قدر هم بزرگتر میشه، غریزه ضعیف‌تر میشه و اندیشه حاکمیت بیشتری پیدا میکنه. پس با توجه به اینکه اندیشه در انسان یک بُعد مفید داره و اصلاً یک پدیده اجتناب ناپذیره در انسان، من نمیتونم بدون اندیشه زندگی کنم. من اگر همکنون فکر نکنم که راه خونم کجاست، چگونه بخونم برم؟ من اگر یاد نگیرم که برای خونم مثلا در باید بذارم و سرما نخورم، سرما میکنم. مثلا به اینجا که انسان امروز رسیده از طریق اندیشه رسیده. پس اون چگونه اندیشه دیگه که مورد میگه که اسباب رنج، تمام رنج انسان مورد میگه ناشر اندیشه است. اون اندیشه مخرب بود تعبیرگری ذهنه. هنگامی که انسان درگیر تعبیرها میشه، اندیشهش یک بود مخرب پیدا میکنه. یعنی که اندیشه یک ابزار، خوب توجه کنید که این ابزار بودن یک اصل، اندیشه یک ابزار وسیله برای این که من فکر کنم، راز اونم رو چگونه پیدا کنم، برق رو چگونه اختراع کنم، اینجا هوا گرم این گلوله رو در بیارم یا طرف کتم رو بپوشم و غیره، چگونه تغذیه کنم، اینها همه کار اندیشه. پس اندیشه یک وسیله یادگیری برای بهتر زیستن. ولی هنگامی اندیشه یک بُعد مخرب پیدا میکنه که ما میایم اندیشه رو به حساب هستی روانی و معنوی میگذاریم. موقعی که مادرم به من میگه که به مناسبت فلان عمل، فلان رفتار، میگه تو اگر بچه ترسوی هستی، تو اگر بچه بی‌عرضه‌ای هستی، تو اگر بچه خسیس یا سخاوتمندی هستی، در اینجا ذهن من نقش ماهیتی خودش رو که یه باید از یادگیریه یک وسیلن از دست میده و تبدیل به ابزار هستی میشه. یعنی اینکه بعد از اینکه مادرم به من گفت و بچه بی‌عرضه‌ای هستی، من هستی رو به عنوان یکی از صفات خودم می‌اندیشم و این من شروع به مسئله انسان، عوض به حرکت کردن انسان، که وسیله رو من به جای حسی قرار می‌دهم و که وسیله وسیله اندیشیدن بگرد که من از خود اندیشه هستی متفرده بشم. وقتی که مادرم به من میگه تو بیگرزهی، من بیگرزه میاندیشم. بگرد اینه؟ اگر من نیاندیشم که آدم حقیقی هستم، اگر حقیقم، اگر نیاندیشم که آدم سخاوتمندی هستم، آدم سخاوتمندی هستم؟ نه. یک چیز نیست. همون کیفیت صاف صافیت مولدی میگه برشن که این برادر سخنه اندیشه مابد خود استخاب میشه. تمام مسائل ما مبتنی بر اندیشه است، منتها مبتنی بر این بود اندیشه است که آمده، یعنی به این دلیل مسئله شده اندیشه که آمده. جریانات تاریخی سبب شده که انسان ها وسیله رو به حساب هستی بگذار. یعنی چه؟ من وقتی میاندیشم چگونه از اونجا به خونم برم، چگونه ماشین سوار بشم، در اینجا ذهن به عنوان یک وسیله عمل کرده. ببینه یک وسیله داره، ولی بدبختی من اینه که با ذهنم میاندیشم که من آدم حقیقی. برای شما رو کنید؟ برای کنید؟ رو کنید؟ نایش با حالا کنید؟
نه،
من تمام مسائل انسان از موقعی شروع میشه که به دلیل الغاءات محیط انسان‌ها اندیشه رو به حساب حسی می‌ذارن. و این هستی شروع بدبختی انسان پوچه. یعنی این که اما یه مثال هایی دارم تا روشن بشه پوچه انسان ناشی از چیه. امروز یه نفر میزنه تو گوش من، من بچه مثلا 5 ساله، یه بچه میزنه تو گوش من، مادرم میگه که عجب بچه ترسویی، تو چرا نظر تو گوشه بی برده دست ما چلوکتی؟ پدرم میگه بسرم خوب کردی نظر این پسر نفهمی، اون بچه نفهمی تو نبرد و خوب کردی نظر. من نصف از مثلا آبنواز رو میدم این بچه همکلاس هم هر روز هم میدم. مادرم میگه که یه برده چرا تو همیشه کلاه سرت میره؟ اون چرا آفاقات شده تو ندار؟ تو باید رو بگی عمه یا دایی یا خاله میگن خوب کردی به سر سفارت من دار باید اینجا. یه نفر هر که الان بزنه تو گوش من، من هم پسش میدم. به نظر شماها من چه شخصی از دارم؟ فرض شما قضاوت های متفاوت خواهید کرد. یه نفر دیگه چه حالو چه ترسو. من اگر در یه محیطی مثلا بار آمده باشم و شما که مثلا فرض می‌کنیم که بزن بهادری باشه و اینا، شما من یه بیروز به بودت میشه تو هم باید میزنیم خب دفعه دیگه من میفهم و یه قصه این آدم با فرهنگ میگن که خب حالا اون لاب بود، اون جاهل بود در تو پوشه تو، تو که یک نویسنده ای نویسنده آنی مقامی هستی خوشه نظر که لاتی جاهایی. از اینجا انسان اثیر اولا حضاق میشه، حضاق به همین قضاوت ها. ثانیا انسان واقعا کدام یکی از این دوتا هست؟ آیا مشخص هست که کدام یکی از این دوتا هست؟ مشخص یک اعتباریه. یعنی که وقتی که من نصفی از شکرانم رو دادم به همکلاسم، مادرم گفت عجب بچه سخاوتمندی، پدرم گفت عجب بچه حالی، چرا اون شکرانش رو بکنه دیده؟ من خودم کسی بکنم من سخاوتمندم یا حالی؟ شروع مسئله من از همین داشت. اولا اصیل قضاوتم، ثانیاً با تعبیرهای پوچ با تعبیر مادرم یک صفت ذاتی در من ایجاد نشده. صفت اونه که خداوند در نهاد من قرار داده، نه اون که مادرم به من القا میکنه. من همین امروز مثلا جناب اهانت شما رو نمیدم، واقعا بیوزن حالو هم تو سر خودم یا جلد من معدب با گذشتم مولدی دونم کنه میکردی به بردم. اگر مثلا مثلا یکی از همبازی های زمان کودکی من اینجا نشسته باشه و شما به من اهانت کنید، دیگه بلند شو بزن سرش، بلند شو بگید اون یه چیز از به تو دو تا بزن ترسیم بیوزده ها رو باید اینقدر ضعیف و نفت باشید اون تو کنر بزنه. نمیدن تا کجا گفتن مثلا چقدر زمان بود؟ ها؟ میسا؟ خب هره بیرون یه رو باز حرف بزنیم چند کلمه دیگه بگیم بعد این دفعه اول رو من یه نظر هم بعد از یه سال دیگه که صحبت نکردم چند صحبت کنیم دفعه آینده انشاءالله اگر بودید و بودید مفصل تر کنید. وقت اون طرف میشه یک سوال جالبی میکنه و من جواب میدم اون مرزبه دوست داره جلب کنه ولی سوال کتبی از بینش انتخاب میکنه همه رو میخونه که نگید ماتی بازه میکنه ولی اونایی که واقعا سوال مفید اون رو مطرح میکنه ما این به سوال داریم درست کنیم
ببخشید آقای سوالات
پیرامون
فرماشت
شما از دولت میکنه باشید؟ نه پیرامون هر چی میخواد باشید برای که من فکر کنم اکثریت خانوها و آقایان کتابای من رو خونده ایش آمدن اینجاست حالا آقایان نمیدونم نمیدونم چرا شما این چیزهایی از من نمیدونم برای هم روشن نشده که از کجا اصلا ذهن آرزویی داره یعنی انسان مسئله داره من میخواستم یه جوجه بگم مناسبتش گیرم نمیاد حالا مناسبتش باقا یه خانی داشت توی با اسمش میرفت یه درس وسط را گرسنه شد یه خربوزه داشت البته جوکه یک کمی مربوط به این سوال است ولی نه میخوره نه حالا اینا اگر همه رو من نتونم بخونم میبرم برای دفعه آینده پایان جلسه مطرح میکنم یک خانه دو داشت میرم به دیش وسط اینا گرسنه شد یک خربوزه داشت خربوزه رو پاره کرد و خورد بعد پوسته و تخمه های خربوزه رو